تشکر از شما سالیسه. به نام خدا و با سلام و روز همگیتان بخیر، شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. خبرها و گزارش‌ها را در این مجله خبری از افغانستان و جهان خواهید شنید و در صدر گزارش‌های ما آغاز کار توزیع تذکره الکترونیکی در افغانستان را تا 2 هفته آینده در صدر مطالب داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. اما قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که سلطان محمد سرور پیشکش میکنند.
دولت افغانستان حمله اخیر در زاهدان ایران را به شدت محکوم میکند. نیروهای آیسف میگویند در نتیجه چندین عملیاتی که در جریان یک هفته گذشته در مناطق مختلف افغانستان را اندازی شده است، دهاتن از مخالفین مسلح دولت افغانستان کشته شده و بیشتر از 100 تن دیگر بازداشت گردیدند. دولت ایران، غرب و اسرائیل را مسئول حملات انتحاری روز پنجشنبه در جنوب شرق کشور می‌داند که منجر به کشته شدن 27 نفر و جراحت 160 نفر دیگر شد. امریکا از اعزام آموزگاران پلیس سازمان امنیت و همکاری اروپا به قرقیزستان حمایت می کند. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان حمله تروریستی را که در ایران منجر به کشته شدن و زخمی شدن بیشتر از 200 نفر گردیده است، به شدت محکوم کرد. و اساس گزارش ها در نتیجه 2 حمله بر یک مسجد در شهر زاهدان ایران 27 نفر کشته شده و بیشتر از 200 تن دیگر جراحت برداشتند. این حملات شب پنجشنبه صورت گرفته بود. در یک اعلامیه‌ای که از ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده، رئیس جمهور کرزی این حمله را هولناک توصیف کرده و آن را اهانت به خانه خدا و مسلمانان خوانده است. رئیس جمهور افغانستان با اشاره به این حملات تروریستی به همکاری بیشتر در زمینه مبارزه مؤثر با تروریسم تأکید کرده است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف میگویند در نتیجه چندین عملیاتی که در جریان یک هفته گذشته در مناطق مختلف افغانستان راه اندازی شده است، دهاتن از مخالفین مسلح دولت افغانستان کشته شده و بیشتر از 100 تن دیگر بازداشت شدند. قرارگاه نیروهای بین المللی در کابل گفته است که این عملیات در مناطق مختلف از جمله در قندوز، ننگرهار و بخش‌های از جنوب افغانستان راه اندازی گردیده است. در خبر آمده است که برخی از طراحان حملات تروریستی اخیر در قندوز و میدان هوایی ننگرهار نیز در این جریان هدف قرار گرفتند. در عین حال از کشف و ضبط مقدار زیادی اسلحه و مهمات و مواد مخدر نیز خبر داده شده است. مخالفین مسلح دولت افغانستان تاکنون در این مورد تبصره نکردند. یک اعلامیه دیگر نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان میگوید که 2 تن از سربازان آنان در این کشور کشته شدند. اعلامیه می افزاید که این سربازان در نتیجه یک حمله بمی در جنوب افغانستان به قتل رسیدند. در مورد محل دقیق این رویداد و همچنان هویت سربازانی که در این حمله جان خود را از دست دادند توضیح داده نشده است. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان از 2 ماه به این طرف با حملات شدید روبرو گریدند که در نتیجه ده ها سرباز خارجی در این کشور کشته شدند. مقامات ولایت نورستان میگویند شمار از افراد مسلح وابسته به کشورهای خارجی امروز بالای ولسوالی برگ مطال این ولایت حمله کردند که در نتیجه درگیری با نیروهای افغان دهاتن از افراد مسلح مخالف کشته شدند. محمد اسماعیل ولسوال برگ مطال گفت در اثر حمله متقابل نیروهای آنها 11 تن از مخالفان از پا در آمده است. با گفته وی این افراد از کشورهای عربستان، پاکستان و چچن هستند که امروز بالای پوسته های امنیتی برگ مطال حمله کردند. ولسوال برگ مطال از دولت خواست تا هر چه زودتر به نیروهای امنیتی مستقر در این ولسوالی کمک برساند. جنرال جیمز جونز، مشاور امنیتی قصر سفید، دیدارهای خود با مقامات افغان و آمریکایی در کابل را ادامه می‌دهد. مقامات آمریکایی گفتند که آقای جونز روز گذشته به هدف صحبت با مقامات افغان و دیپلمات‌های آمریکایی وارد کابل گردیده است. گفته شده است که جیمز جونز با قوماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان و همچنان کارل آیکنبری، سفیر آمریکا در کابل، دیدار و گفتگو کرده است. انتظار می‌رود که وی با رئیس جمهور کرزی نیز دیدار کند و مسائل عمده مورد بحث و مسائل عمده مورد بحث وی وضعیت افغانستان و کنفرانس بین المللی کابل است که در این هفته برگزار خواهد شد. وزارت صحت عامه افغانستان اعلان کرده است که به زودی برنامه واکسین اطفال و مادران را در ولایات و مناطق دوردست افغانستان آغاز می کند. در یک اعلامیه‌ای که وزارت صحت عامه افغانستان در این مورد به نشر رسانیده آمده است که بر اساس این برنامه بیشتر از 300 هزار طفل و مادر واکسین خواهند شد. گفته شده است که این برنامه زیر نام هفته صحت کودکان افغان بیشتر در مناطق آسیب پذیر و دور افتاده برای خواهد افتاد. یکی از اهداف این برنامه فراهم شدن امکان دسترسی اطفال و مادران به خدمات صحی در مناطقی است که در آن کلینیک های صحی وجود ندارد. وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان که امروز در کابل در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت که افغانستان خود باید منابع برای رشد اقتصادی خود جستجو کند. آقای شهرانی به خبرنگاران گفت که کمک‌های بین‌المللی که فعلا برای افغانستان صورت می‌گیرد و انگیزه اصلی انکشاف اقتصادی در این کشور است به هیچ وجه به این پیمانه نمی‌ماند و تا 5 یا 7 سال آینده تغییرات کلی در پیمانه ارائه این کمک‌ها به وجود خواهد آمد. اما وی گفت که نیاز است تا در زمینه استخراج معادن افغانستان که می‌تواند منبع خوب عایداتی باشد تلاش صورت گیرد.
فعلا سالانه عاید دولت 20 تا 25 میلیون دلار سالانه.
اوس مهال د دولت عواید له 40 تر 500 میلیون دلار پورې دی، خو هغه پروګرامونه چې مونږ یې در اتلونکو 50 تر 2 کلونو پورې لرو له 1.3 تر 1.5 میلیارډ دلار پورې باید پورته شي. همدارنګه یو 15 کلن مالی چوکاټ
ارزیابی هایی که اخیرا صورت گرفته نشان میدهد که افغانستان تا 3 تریلیون دلار امریکایی منابع زیرزمینی دارد که استخراج آن میتواند این کشور را با خود متکی سازد. جنگجویان مظنون یک کاروان موترها را که از سوی نیروهای امنیتی بدرقه می شد در مناطق قبایل پاکستان مورد حمله قرار داده 18 نفر را کشتند. این کاروان که از پارچنار عاصمه پشاور بود مورد حمله قرار گرفته است. این حمله در حالی صورت می گیرد که اردوی پاکستان طی عملیات چند ماه اخیر حدود 100 نفر از شورشیان را در منطقه به قتل رسانیده است. دولت ایران غرب و اسرائیل را مسئول حملات انتحاری روز پنجشنبه در جنوب شرق کشور می داند که منجر به کشته شدن 27 نفر و جراحت 160 نفر دیگر شد. تلویزیون دولتی ایران امروز از علی عبداللهی معین وزارت داخله این کشور نقل قول کرد که در اشاره به قدرت‌های غربی گفت این عمل کورکورانه تروریستی توسط گماشتگان استکبار جهانی صورت گرفته است، با اینکه سازمان ملل متحد، آمریکا، اتحاد اروپا این دو حمله پیهم انتحاری در نزدیکی یکی از مساجد در زاهدان را محکوم کرده اند. معین وزارت داخله ایران چنین اظهاراتی را بیان می دارد. پلیس ایران می گوید 40 نفر مشکوک را به ارتباط این حملات بازداشت کرده است. یک مقام ارشد آمریکا از اعزام آموزگاران پلیس سازمان امنیت و همکاری اروپا به قرقیزستان حمایت کرد. این سازمان موضوع فرستادن آموزگاران پلیس به قرقیزستان را امروز مورد بحث قرار داد. جیمز استاینبرگ معین وزارت خارجه آمریکا هنگام اجتماع وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا در نزدیکی المعاته به خبرنگاران گفت اعزام پلیس بین‌المللی در تحکیم امنیت در قرقیزستان خاصتاً در آستانه انتخابات کمک خواهد کرد و مصالحه میان دو جانب متخاصم در جنوب کشور را تسریع خواهد بخشید. قرار است انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز از قزاقستان که از لحاظ نفت و گاز یک کشوری غنی است دیدار کند. قبل از سفرش به قزاقستان صدر اعظم آلمان به روسیه و چین سفر کرده بود. مرکل در تلاش است تا روابط کشورش را در راستای امنیت، انرژی و تجارت توسعه بخشد. کاترین اوشتن کمیشنر اروپا در امور خارجی امروز با رهبری فلسطین در کرانه غربی ملاقات میکند. اشتون به شرق میانه سفر کرده تا مذاکرات بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها را دوباره احیا کند. و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا راهی جنوب شرق آسیا می شود. قرار است او امروز سفر خود را آغاز کرده و خلال چند روز آینده وزیر دفاع رابرت گیتس نیز در کره جنوبی با وی ملحق شود. تنش‌ها میان کره جنوبی و شمالی در این اواخر افزایش یافته است. خانم کلینتون جهت مذاکرات با رهبران منطقه از ویتنام نیز بازدید می‌کند. او قرار است روز سه‌شنبه آینده در کنفرانس کابل اشتراک کرده تعهدات حمایت آمریکا از افغانستان را تجدید کند و رئیس جمهور کرزی را به خاطر ادامه اصلاحات مورد فشار قرار دهد. شنوندگان عزیز، این بود اخبار رویدادهای مهم افغانستان، منطقه و جهان و اکنون هم توجه کنید به اخبار اقتصادی و ورزشی از همکارم حمید پژمان.
با وجود آن که مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان از کاهش تدریجی قیمت مواد نفتی در کشور خبر داده بودند، اما قیمت تیل پترول بار دیگر افزایش یافته است. خبرگزاری پژواک گزارش داده است قیمت یک لیتر تیل پترول به 47 افغانی رسیده است، در حالی که در هفته گذشته نرخ پترول تا 46 افغانی پایین آمده بود. مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان قبلا گفته بودند که قیمت تیل در هفته های آینده کاهش می‌یابد و وارد کننده های تیل حاضر شدند تا قیمت ها را مطابق به نرخ منطقه کاهش دهند. ریاست امور زنان ولایت نیمروز میگوید که برای رشد اقتصاد خانواده ها و همچنان فراهم شدن زمینه آموزش حرفه‌ای برای زنان یک کورس قالین بافی را ایجاد کرده است. گفته شده است که در این کورس قالین بافی 30 تن از زنان مهارت های قالین بافی را می‌آموزند. این دوره آموزشی از سوی اداره انکشافی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا تمویل می‌شود و زنان با مدت 4 ماه در آن آموزش خواهند دید. این هم رخدادهای ورزشی. رقابت‌های والیبال که میان دو تیم قطعات نظامی در کابل راندازی گردیده بود، با پیروزی تیم اکادمی ملی نظامی به پایان رسید. روزنامه انیس چاپ کابل گزارش داده است که این مسابقه در میدان ورزشی اکادمی ملی نظامی افغانستان در کابل برگزار گردیده بود. در این مسابقه تیم‌های قل اردوی شاهین و اکادمی نظامی در برابر هم قرار گرفته بودند. گفته شده است که هدف از راندازی این مسابقه رشد ورزش در واحدهای نظامی افغانستان است و یک میدان مجهز کرکت در ولایت پکتیا ساخته شده و در اختیار ورزشکاران این ولایت قرار گرفته است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این میدان به هزینه 50000 دلار آمریکایی با کمک اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا احداث گردیده است. آمریت ورزشی ولایت پکتیکا گفته است در زمان واحد 20 تیم کرکت می تواند از تسهیلات فراهم شده در این میدان برای پیش برد تمریناتشان استفاده کنند.
باز هم خوش آمدین. ساعت 6:42 دقیقه با وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. بر اساس نتایج یک سروی که اخیراً توسط یک مؤسسه تحقیقاتی بین المللی در جنوب افغانستان صورت گرفته، ناتو در جهت بدست آوردن دل و دماغ مردم ناکام است. قرار است تا دو هفته آینده کار پروژه توزیع تذکره الکترونیکی در افغانستان آغاز شود. این تذکره چه ویژگی دارد؟ معین تکنیکی وزارت مخابرات افغانستان:
تذکره که داخل خود کارت یک چیپ داره و این چیپ یک ظرفیت قابل ملاحظه‌ای را داره تا میتونه معلومات‌های مختلف یک فرد از روزی که تولد میشه تا روزی که وفات میافت داخل از تذکره ای وجود داشته باشه.
نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند برنامه برگشتاندن مخالفین مسلح به زندگی عادی از حمایت قوی جامعه بین المللی برخوردار است. در همین مورد صحبت داریم با یک مسئول نیروهای ایسف در کابل. وزارت معادن افغانستان میگوید با استخراج معادن در 4 سال آینده میزان عواید در کشور 1 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. گزارش هم در مورد ناامنی ها در ولایت بغلان خواهید شنید. ما را همراهی کنید. قرار است کار پروژه توسعه تذکره الکترونیکی در کشور به زودی آغاز شود. معین تکنیکی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل گفت کار توزیع تذکره الکترونیکی 3 سال را در بر می‌گیرد و در 3 مرحله در سرتاسر افغانستان تطبیق خواهد شد. افغانستان یکی از محدود کشورهای در جهان است که ادبایان تا هنوز هم از تذکره های کاغذی استفاده می‌کنند. سید فتح محمد بها و جزئیات بیشتر در این مورد.
با منظور تطبیق پلان حکومتداری الکترونیکی یا برقی در افغانستان، قرار است کار پروژه توزیع تذکره الکترونیکی برای ادبای این کشور تا کمتر از 1 ماه دیگر آغاز گردد. معین تکنیکی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان که بروز شنبه در حاشیه دومین کنفرانس علمی محصلان انستیتوت تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی با جمعی از خبرنگاران در کابل صحبت می‌کرد، گفت که کار مراحل ابتدایی این پروژه تکمیل شده و در حال حاضر بررسی اسناد کمپانی‌های داوطلب داوطلب جریان دارد. با گفته انجینیر بریالای حسام، برای تطبیق این پروژه بیشتر از 15 کمپانی خارجی که به سطح بین‌المللی در این بخش تجربه دارند داوطلب هستند.
این پروژه پروسه آماده سازی تندر زی تکمیل شد. اخیرا ما تعدادی از داوطلبا را تندرهایشان پروپوزالشان گرفتیم و ما عملا در مرحله ارزیابی از پروپوزالای داوطلبا قرار داریم. امیدوار هستیم که بتانیم تا 2 هفته آینده ارزیابی از را اکمال بکنیم، برنده از پروژه یا تدبیر کننده از پروژه اعلان بکنیم.
پروژه توزیع تذکره الکترونیکی در افغانستان به طور مشترک از سوی وزارت‌های مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، داخله، عدلیه و مالیه این کشور تطبیق می‌گردد. مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می‌گویند مصارف پروژه تذکره الکترونیکی در حدود 80 میلیون دلار تخمین شده و از بودجه انکشافی دولت پرداخته می‌شود. با گفته معین تکنیکی این وزارت، کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی یا برقی در 3 مرحله، نخست در ولایت‌هایی که دارای نفوس بیشتر هستند، سپس در ولایت‌های بزرگ و در مرحله سوم در مناطق دوردست کشور تطبیق می‌گردد. آقای حسام می‌گوید این تذکره‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به شکل یک کارت می‌باشد تذکره که داخل خود کارت یک چیپ داره و این چیپ یک ظرفیت قابل ملاحظه‌ای را داره تا می‌تونه معلومات‌های مختلف یک فرد از روزی که تولد میشه تا روزی که وفات می‌یابد تمام معلومات و تمام فعالیت‌هایی را که یک فرد داره داخل از این تذکره وجود داشته باشه و به وقت‌های مختلف حتی می‌تونه اسناد با ارزش دیگه که ضرورت یک شخص است و معلوماتش داخل تذکره ای باشه.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان پروژه توزیع تذکره های الکترونیکی را در کشور با سطح کشورهای منطقه بی‌نظیر می‌خوانند. در حال حاضر ادبای افغانستان از تذکره های کاغذی استفاده می‌کنند که گفته می‌شود امکان جعل در آن بیشتر است. گزارش‌های نیز وجود دارد که در جریان سال‌های بحران در این کشور بسیاری از ادبای کشورهای همسایه نیز تذکره های افغانی عکس کردند که مشکلات را در این کشور با وجود آورده است.
بله، تا دو هفته آینده پروژه توزیع تذکره های الکترونیکی در افغانستان آغاز خواهد شد. این یکی از انکشاف های مهم و ایجاد سهولت برای مردم به حساب می آید، زیرا تا حالا اتباع افغانستان از تذکره های کاغذی استفاده می کنند و به همین ترتیب پاسپورت های افغانستان در کشورهای خارجی بعضن مورد انتقاد پلیس قرار می گیرد، زیرا تا هنوز به سیستم عصری و معیاری موافق نیست. اما در مجموع این تحول تازه افغانستان را در خصوص اسناد ابتدایی به سوی معیاری شدن سوق خواهد داد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:47 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نتایج یک مطالعه یا سروی که اخیراً توسط یک مؤسسه تحقیقاتی بین المللی در جنوب افغانستان صورت گرفته گفته است که ناتو در جهت به دست آوردن دل و دماغ مردم ناکام است. این سروی در ولایت قندهار هلمند انجام شده است. در این حال 55% مردم گفتند که نیروهای ناتو و افغان در جنگ علیه طالبان پیروز خواهند شد. غفور متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
به اساس یک مطالعه که اخیراً از طرف مؤسسه تحقیقاتی شورای بین‌المللی در امور امنیت و انکشاف در ولایت هلمند و قندهار صورت گرفته گفته شده که مردم درباره نیروهای ناتو نظر مساعد ندارند و ناتو در به دست آوردن دل و دماغ مردم ناکام است. این مطالعه در ماه گذشته از طریق مصاحبه مستقیم با مردم در دو ولایت هلمند و قندهار صورت گرفته و نتایج آن به روز جمعه 16 ماه جولای به نشر رسیده است. به اساس نتایج نشر شده این مطالعه یا سروی، 55% مردم گفتند که نیروهای ناتو و افغان در جنگ علیه طالبان پیروز می شوند و طالبان باید با روند صلح حکومت افغانستان بپیوندند. نارین مکدونالد رئیس شورای بین‌المللی برای امنیت و انکشاف در یک اعلامیه گفته است: ما نتوانستیم خود با اهداف خود را برای مردم افغانستان توضیح کنیم و این موضوع فرصت‌های روشنی برای پروپاگاند یا تبلیغات طالبان و القاعده علیه غرب آماده ساخته است. به اساس مطالعه انجام شده، 68% مردم در ولایت هلمند و قندهار گفتند نیروهای ناتو از آنها حمایت نمی‌کنند. 70% مردم گفتند که عملیات نظامی در مناطقشان مفید و کار درست نبوده و نیز مخالف عملیات در قندهار می باشند. هزاران عسکر امریکایی، بریتانیایی و افغان در سال جاری در عملیات مارجه ولایت هلمند شرکت کردند و نیروهای ناتو برای یک عملیات وسیع دیگر جهت پاکسازی قندهار آمادگی می‌گیرند. 55% مردم مصاحبه شده در ولایت قندهار و هلمند گفتند که ناتو برای اهداف و منافع خود به افغانستان آمدند. در عکس العمل با امیدهای ناتو مبنی بر انتقال تدریجی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، 71% مردم به این باورند که با خروج نیروهای ناتو از افغانستان، طالبان به مناطق تصفیه شده دوباره برمی‌گردند. 4/5% مردم گفتند اگر طالبان بار دیگر بر افغانستان حاکم شوند، القاعده نیز بار دیگر به افغانستان برمی‌گردد. با اساس نتایج نشر شده مطالعه، 64% مردم به این باورند که مقامات و کارمندان دولتی در مناطق مربوطشان با طالبان ارتباط دارند. اکثریت مردم همین مناطق فکر میکنند که طالبان و مقامات دولتی هر دو از مواد مخدر پول به دست می آورند.
از یک سروی شنیدید که بر اساس آن تعداد زیاد از باشندگان ولایت جنوبی افغانستان از نیروهای ناتو نارضایتی دارند، اما 55% مردم گفتند که نیروهای ناتو و افغان در جنگ علیه طالبان پیروز خواهند شد. این اظهارات مردم در سروی اختصاصی برای افغانستان در حال صورت می‌گیرد که مقامات نیروهای بین المللی تلاش دارند تا بحران مخالفت‌ها در افغانستان از طریق سیاسی و مذاکرات حل و فصل شود. یک مسئول نیروهای ایسف در صحبت امروز با رادیو آزادی گفت برنامه ادغام مجدد یا برگشتاندن مخالفین مسلح به زندگی عادی از حمایت قوی جامعه بین المللی برخوردار است و میگوید آیسف در کنار حکومت افغانستان برای موفقیت این پروسه تلاش میکند. ستار فروغ در این مورد با تورن جنرال فل جونز، مسئول بخش ادغام مجدد نیروهای آیسف، صحبت را انجام داده، با هم میشنویم.
سوال اول من ارتباط میگیره به نقش آیسف در اجرای برنامه ادغام مجدد در افغانستان.
این برنامه است که رهبری آن را حکومت افغانستان به عهده دارد و آیسف من حیث همکار حکومت افغانستان در این زمینه تلاش میکند آنچه میتواند انجام دهد.
شما تلاش‌های را برای برگشتاندن مخالفین مسلح به زندگی عادی چگونه ارزیابی می‌کنید و این پروسه به نظرتان به چه شکل به پیش می‌رود؟
هنوز آغاز این پروسه است و این موضوع زمانی که سوی رئیس جمهور کرزی سال گذشته در مراسم تألیفش مطرح کردید شکل گرفت و حالا در انکشاف پروسه ادغام مجدد قرار داریم. پس از برگزاری جرگه ملی مشورتی سال، حکومت افغانستان تلاش‌های خود را آغاز کرده تا این برنامه را در سراسر کشور آغاز بکند.
آقای جونز، آیا جامعه جهانی هنوز هم از این برنامه حمایت میکند؟
برنامه ادغام مجدد قوی از حمایت جامعه جهانی برخوردار است. فکر میکنم این مسئله یکی از مسائل مورد بحث در کنفرانس کابل نیز خواهد بود. در این نشست جامعه بین المللی از تلاش‌های سیاسی در افغانستان و ادامه فراهم ساختن منابع برای این ابتکار مهم حمایت بیشتر خود را اعلام خواهد کرد.
آیا تا حالا افراد و یا گروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان هستند که سلاح‌های خود را به زمین گذاشته باشند و مجدداً به جوامع و یا محلاتشان پیوستند؟
با آغاز این برنامه تا حالا شمار از افرادی هستند که از جنگ دست برداشتند و با جامعه خود پیوستند. برخی آنها اشخاص مربوط به گروه‌های مسلح کوچکند و شمار دیگر آنان به هیچ گروه وابسته نیستند.
فکر نمی کنید که ایجاد نیروهای پلیس محلی بالای برنامه ادغام مجدد تأثیر منفی خواهد گذاشت؟
نه خیر، این پلیسی است که سوی حکومت افغانستان با حمایت ایساف و ایالات متحده امریکا رهبری می گردد. ایجاد نیروهای محلی بخش مهم از کارهایی است که برای حمایت از مردم محلات صورت می گیرد تا دوباره با جامعه خود مدغم شوند.
تورن جنرال فل جونز، مسئول بخش ادغام مجدد نیروهای آیسف بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. وزارت معادن افغانستان میگوید با استخراج معادن در 4 سال آینده میزان عواید در کشور 1 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. وحید الله شهرانی، وزیر معادن افغانستان، امروز در نشست در کابل گفت با برنامه های مطرح شده پیش بینی می شود که تا 15 سال آینده میزان عواید تا 3.5 میلیارد دلار ازدیاد یابد. فیض الله قرداش و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
در حالی که تلاش ها به هدف استخراج معادن و استفاده از منابع طبیعی و رشد اقتصادی یکی از ضرورت های اساسی پنداشته می شود، وزارت معادن افغانستان می گوید در 4 سال آینده میزان عواید از طریق استخراج معادن به بیش از 1 میلیارد دلار خواهد رسید. این مطلب را به روز شنبه وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان به شماری از اعضای جوامع مدنی افغانستان ضمن شرح پلانهای چند سال آینده این وزارت ابراز نمود. آقای شهرانی این ارقام را با عواید کنونی معادن در کشور چنین مقایسه نمود.
فعلا سالانه عواید دولت 20 تا 25 میلیون دلار سالانه است، اما بین 5 تا 7 سال آینده با این برنامه که ما داریم بین 1.3 تا 1.7 میلیارد دلار باید بالا بره. خود این به ما استقلالیت مالی ما خیلی کمک میکنه. تنها عینیت سهمش به اقتصاد افغانستان سالانه وقتی که به حد نهایی تولید برسه در 4 سال آینده بین 1.2 تا 1.5 میلیارد دلار میشه، و همچنان یک چارچوب مالی 15 ساله را که ما ساختیم، بعد از 15 سال پیش بینی ما میسته که عواید دولت از بابت معادن تا 3.5 میلیارد دلار سالانه خواهد رسید.
وزیر معادن افغانستان گفت هدف اساسی تامین استقلالیت مالی، تقویه سرمایه گذاری خصوصی، بالا بردن عواید دولت و ایجاد شغل به هزاران تن از افراد است که با شفافیت کامل انجام خواهد شد. وزیر معادن با دعوت از اعضای جوامع مدنی به خاطر استماع گزارشات رابوبار این وزارت خواسته است تا در طرح پلانهای انکشافی نظر آنها را نیز جلب نماید. با باور وزیر معادن افغانستان به ارزش بیشتر از 3 تریلیون دلار معادن در ساعات مختلف دارد که با عقد قراردادها و داوطلبی‌های شفاف یکی پی دیگر استخراج و بخش اعظم آن در داخل کشور پروسس خواهد شد تا حجم صادرات نیز ارتقا یابد. این در حالی است که تا هنوز دولت توانسته تنها قرارداد معدن مس عینک در ولایت لوگر را تا حدودی نهایی سازد و سایر معادن تا هنوز مراحل ابتدایی را نیز نپیمودند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
در این اواخر از موارد ناامنی در شمال افغانستان گزارش های پخش شدند. مقامات نیروهای بین المللی در شمال کشور میگویند آنها برای تامین امنیت در این مناطق تلاش میکنند. در این حال قماندان امنی ولایت بغلان میگوید در یک نبرد با مخالفین مسلح دولت در نزدیکی شهر پلخمری تلفات سنگین به مخالفین وارد شده است. به گفته او مخالفین مسلح دولت تلاش دارند تا در راه پلخمری سمنگان مشکلات امنیتی را ایجاد کنند. بشیر احمد غزالی در مورد از ولایت بغلان گزارش میدهد.
ملپاسوال عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه ولایت بغلان به خبرنگاران گفت آنها در یک نبرد روی رویی با مخالفین مسلح دولت در قریه اصغری حومه شمالی شهر پلخمری که دیروز جمعه رخ داد تلفات سنگینی را بر دشمن وارد کردند و افزود در این نبرد یک جسد از مخالفین دولت به اسم قاری عزم‌الدین باشنده ولسوالی طلابرفک در ساحه جنگ باقی مانده بود که توسط پلیس به خانواده اش تسلیم داده شد.
دیروز در ساحه وازغری منطقه وازغری یک عملیات شد که در او عملیات هم تعداد 4 نفر دشمن کشته و به تعداد 5 نفرش مجروح شد. در عصر دیروز قرار اطلاعاتی که ما داشتیم که دشمن یک سلسله تحرکات را برای انداخته تا از دور شهرهای پلخمری سمنگان وضعیتش مخشوش نشان بده و از دور مورد فایر سلا قرار بده که با مجرد اخذ اطلاع پلیس و اردوی ملی دستبکار شده مشترکاً دشمن را متواری ساختیم و تلفات زیاد دشمن داشت که در میدان نبرد هم شما دیدید که جسدشان و دست پلیس افتیده بود.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با پذیرفتن 2 کشته از خودشان ادعا دارد که آنان در نبردهای 1-2 روز گذشته در ساحات مختلف ولایت بغلان 13 تن از نیروهای دولتی و خارجی را کشته و 28 تن دیگرشان را زخمی کردند، ادعایی که مقامات امنیتی در ولایت بغلان آن را رد میکنند. باید گفت از اوایل سال روان تا حال برخی از ساحات ولایت بغلان مانند بغلان مرکزی، دندغوری و دند شهاب‌الدین که در مسیر شهرهای مزار پلخمری و کندز پلخمری قرار دارند از امنیت خوبی برخوردار نمی باشند. هرچند در طی همین مدت چندین بار عملیات مشترک جهت سرکوبی مخالفین دولت در همین ساحات راه اندازی شده، اما نتیجه آنچنانی که موجب تأمین امنیت کامل در مناطق یاد شده باشد به دست نیامده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از اظهارات مقامات امنیتی در ولایت بغلان شنیدید. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر میکنیم. نشرات ما در امیل لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنای صدای امریکا را هم روی امین امواج تا ثانیه های بعد فراموش نکنید. حالا اوقات خوش برای همه ایتان خانم، در پناه حضرت متعال باشید.